بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی همراه با جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها با سخنرانی دکتر شیوا مدرس‌زاده و ارائه استاد زینب رحیم بروجردی، سیوم آذر ماه 1399، کانون زبان قرآن.
مفاهیم نظری رو توضیح بدم. ابتدا از مفهوم نقش آغاز میکنم که نقش در واقع به رفتاری اطلاق میشه که دیگران از دارنده یک منزلت معین انتظار دارن و نقش مناسب به عنوان بخشی از پروسه اجتماعی شدن به فرد آموخته میشه و سپس ملکه ذهن اون میشه. نقش‌های اجتماعی در عین حال که میتونیم در قالب رفتار یا کارکرد یک شخص در یک گروه مورد مطالعه قرار بدیم، از سوی دیگه میتونیم شخصیت و اجرای نقش رو هم مورد بررسی قرار بدیم. حالا لزومش چیه؟ برای اینکه شخصی نقشی رو به درستی بتونه ایفا بکنه، باید شخصیتی رو دارا باشه که برای ایفای اون مناسب یا متناسب باشه. بسیاری از افراد ممکنه که از نوع شخصیتی که ارائه میدن، شما به مرور مشاهده میکنین که پس اون نقش و کارکردهایی که سایر افراد ازشون انتظار دارن بر نمیاد، که اینجاست که در واقع این تعارض نقشی شکل میگیره. در کنار مفهوم نقش یک واژه‌ای هست به اسم مجموعه نقش، که حالا چیه؟ فردی که مسئولیت یک منزلت معین رو عهده‌دار میشه، رشته پیچیده‌ای از نقش‌ها رو به گردن میگیره که با اون منزلتش عجین و همراه هستش و به تناسب اون میاد الگوهای نقشی خودش رو شکل میده. الگوی نقشی اون برای ما در واقع اشخاصی هستن که براشون ارزش ویژه‌ای قائلیم و از رفتارهاشون سرمشق میگیریم، که برای اینکه بتونیم شناخت دقیق تری از این الگوهای نقشی داشته باشیم، باید ابتدا بیایم به مطالعه کارکرد اونها بپردازیم. کارکرد به معنی نشون دادن نقشی است که اون پدیده در ادامه بقای جامعه ایفا میکنه، که به دو دسته تقسیم میشه: کارکرد آشکار و کارکرد پنهان. توی گام اول در این پژوهش من اومدم به شناخت شخصیت فردی و اجتماعی حضرت زینب بر اساس اون اجرای نقششون پرداختم. مطالعه من با 35 مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی معتبر آغاز شد. اکثر پژوهشگران مورد مطالعه من اومده بودن توی حوزه شخصیت و زندگی حضرت زینب کار کرده بودن و مطالعه داشتن. ولی جای افسوس بود که هرچی این مقالات رو ورق می‌زدم می‌دیدم و شناخت زنان کربلا به خصوص حضرت زینب و عملکردهای ایشون نقش هر یک از زنان کربلا رو ترسیم و بیان می‌کردند، که هرچند وجود حضرت زینب سبب حفظ و ماندگاری نهضت حسینی شده است، اما به دلیل اینکه آثار و تألیفات تحقیق شده چندانی درباره نقش حضرت زینب در این پروسه وجود نداشت، بیشتر تألیفات موجود فقط اومده بودن صرفاً سرگذشت و شرح زندگی ایشون رو بررسی کرده بودند و اغلب این تألیفات نیز دارای مطالب تکراری و به گونه‌ای در واقع فقط به معرفی اولیه بسنده کرده بودند و کمتر اومده بودن به بررسی نقش حضرت زینب در نهضت عاشورا توجه بکنن و بهش بپردازن. در اینجا لازم میدونم که چون تو همه مقالات مشاهده میشد یه معرفی کوچیک و خلاصه از این بانوی بزرگوار داشته باشم. همونطور که میدونین نامشون زینب بود و زینب به معنای درخت نیکو منظر، زینت پدر هستش. تولد ایشون ششم هجری، سالی که صلح حدیبیه شکل گرفته بود، متولد شدن و تولد یافتن. مکان تولدشون مدینه است. نام همسرشون عبدالله پسر جعفر طیار هستش. تعداد فرزنداشون 5 فرزند داشتن که 3 پسرشون رو در واقعه عاشورا به شهادت میرسن. حضرت زینب در مکتب قرآن و دامان پیامبر و امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا و در کنار برادرانشون امام حسن و امام حسین پرورش یافتن. محل وفاتشون بگم بعضیا میگن مصر، پاره میگن شام و مدینه یا دمشق. تاریخ وفاتشون رجب سال 62 یا 63 هجریه و ایشون بیش از 40 لقب رو به خودشون در واقع اختصاص دادن که از جمله القاب ایشون محدثه، بیانگر نقش ایشون در نقل احادیث و روایات، صدیقه صغرا، عقیله بنی هاشمی یا عقیله بنی هاشم که به معنای زن عاقل و سرامت هستش، قهرمان کربلا به سبب حفاظت از جان برادرزادگانشون، فداکاری و قهرمانی هایی که از خودشون نشون دادن این لقب رو به خودشون اختصاص دادن، عارفه، مؤلفه، فاضله، کامله، عالمه غیر معلمه، عابده آل علی، معصومه صغرا، امینت الله، نائبت الزهرا، فصیحه و غیره. ایشون 3 خطبه خیلی مهم دارن. خطبه اولشون در مجلس ابن زیاد در کوفه بود، خطبه دومشون در دربار یزید شام بود و سومین خطبهشون خطبه مدینه در کنار مرقد پیامبر لب سخن میگشایند و به درگاه خداوند شکایت میکنن. حضرت زینب به ندرت شکایت میکنن و لب در واقع به شکوه میگشایند، ولی اینجا حالا داستانش رو میخونیم که چه به سر این بانوی بزرگوار میاد که دیگه به نزد پدر بزرگشون به شکایت میره. صفات و ویژگی هایی که برای ایشون لحاظ میشه پارسایی، عبادت، فصاحت و بلاغت و فضائل اخلاقی، جلال، علم، عمل، عصمت و عفت. و ایشون به عنوان قهرمان کربلا و پیام آور عاشورا شناخته شدن. سیره حضرت در 2 بخش خلاصه میشه. بخش اول آموزشه، به سبب اینکه ایشون دارای نقش‌هایی از قبیل عالمت الغیر، معلمه، قاری، مفسر قرآن، راوی حدیث، شاعر و سخنران بودن و پرورش هستش به من که به خاطر اسوه، مدافع ولایت، عابده، پرستار، عاشق مظلوم لقب گرفته. با توجه به سرگذشت و سیره عملی حضرت زینب، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بر حول محور صبر و پایداری زنان، شهامت در گفتن پیام رسانی حق، امدادگری و پرستاری، روحیه بخشی، مدیریت در شرایط بحران، تغییر ماهیت اسارت و تبدیل اون به بیدادگری اذهان، تاثیرگذاری عاطفی، مراعات حدود الهی و عفاف خلاصه می‌گردد. توی گام دوم پژوهشم اومدم به واکاوی نقش‌های اجتماعی حضرت زینب در نهضت حسینی پرداختم. نقش‌های متعددی در این مقالات به چشم می‌خورد که من اومدم اونها را به 2 دسته تقسیم کردم. دسته اول نقش حضرت زینب قبل از واقعه عاشوراست و دسته دوم نقش حضرت زینب بعد از عاشورا که در واقع حافظ و نگهدار نهضت حسینی می باشن. توی مرحله دسته اول نقشاشون شامل نقش و جایگاه علمی زینب کبراست، نقش ایشان در نقل احادیث و روایات، عقیله بنی هاشم به دلیل علم بسیار و برخورداری از قوه درک و فهم لقب گرفتن، نقش مادری، همسری، خواهری، عبودیت و بندگی، باورمندی به آموزه های الهی، مدیریت بحران و اداره امور هستش. توی بخش دوم احیای دین پیامبر و تداوم نهضت حسینی، جزء نقشاشونه. پیام رسالت بیان رسالت کربلا، جلوگیری از تحریف و نابودی اون، سقوط حکومت بنی امیه و افشاگری ماهیت بنی امیه، پرورش افرادی برای قیام توابین و مختار که این افراد در اثر خطبه های ایشون بود، سه خطبه بود که باعث بیدار شدن و آگاه مند شدنشون شد. آگاهی بخشی در شام و مدینه، بیداری و روشنگری مسلمانان، خار نموندن دشمن و حفظ کرامت اهل بیت، بیان مظلومیت امام حسین و یاران، تأیید و تثبیت امامت، بیان هدفدار بودن قیام عاشورا، پیام آور و مبلغ رسالت عاشورا، هدایت مدبرانه از طریق عزاداری در کوفه، شام، مدینه، سیاه پوش کردن محمل ها، حفاظت از اسرا، دلداری دادن به شهدا و خانواده اونها، خانواده در واقع شهدا، ایمان به امداد خداوند و پیروزی حق بر باطل و در آخر حفظ ارزش ها. توی گام سوم پژوهش هم به مطالعه کارکرد حضرت زینب در نهضت عاشورا پرداختم بر مبنای اون سه خطبه معروفشون، که ابتدا اومدیم محتوا و مضمون سخنانشون رو مورد بررسی قرار دادیم. نمیدونم خطبه ها رو مطالعه کردین، خوندین. واقعا این سه خطبه از یک بیان بسیار شیوا، رسا و روان و دلنشینی برخورداره که من بیش از چند بار مطالعه کردم و تو هر بار چیزهای جدیدی از دلش بیرون کشیدم. تمام این سه خطبه توی چند محور با هم مشابه بودن. ابتدا اینکه حضرت زینب همه خطبه‌هایشون رو، یعنی هر سه خطبه رو، با معرفی خود و اهل بیت آغاز می‌کنن و بعد به کارگیری آیات قرآن و استناد به کتاب خدا و سپس بهره‌گیری از احادیث جدشون پیامبر و پدرشون امیرالمومنین، بعد میان به یادآوری خاطرات میپردازن، رویدادهای تاریخی مستند رو ذکر میکنن، استفاده از اشعار، مثلها، استعاره ها و تشبیه های فراوان مشاهده میشه. با لحنی پرسشی و توصیف فراوان توأم هستش کلامشون و اشاره به سنت حتمی و قطعی خداوند در آفرینش میکنن و در پایان به در واقع نبرد حق و باطل و اینکه چگونه با همه دسیسه ها و نیرنگ ها حقیقت پیروز و ماندگار خواهد شد اشاره میکنه. ویژه مشترک هر سه خطبه رو میتونیم تو اون در واقع بلاغت و شیوایی، علم، دانش و معرفت دینی و اینکه هر سه خطبه با استفاده از مفاهیم قرآنی و بکارگیری اصول زیباشناسی و هماهنگی بین متنی، یعنی بین بافت متنی و موقعیتی، با فصاحت و بلاغت بیان میشه. تمایزی که وجود داره این در این متن این سه خطبه با خطبه‌های سایرین این هستش که حضرت زینب به خوبی از زبان زنانه خودشون بهره میگیرن. وقتی من صحبت از زبان زنانه میکنم، منظورم این هستش که تر هر سه خطبه شما مشاهده میکنین که حضرت زینب با نسبیت صحبت میکنن، قطعی و در واقع کلی سخن نمیگن، بسیار جزئی و خیلی موقعیت شناس و جزئی نگر هستن. در این قضیه توصیفی صحبت میکنن، صحبت‌هاشون، کلامشون آهنگینه، چند صدایی داره، چند لحنید مشاهده میشه، نظم خاص خودشون رو دارن و فراتر از نظم در واقع مردانه قلم میزنن یا در واقع بیان میکنن. پرسشی بودن گفتارشون، بهره‌گیری از استعاره و یادآوری خاطرات و تشبیه‌هاشون باعث میشه که در واقع خطبه‌های ایشون با خطبه‌های مردان متفاوت بشه. ایشان از قدرت ادبی، بیان و قوه خلاقانه‌ای برای کنار هم قرار دادن کلمات و ایجاد معانی انقلابی و اعتقادی بهره می‌گیرن و استفاده می‌کنن. من اومدم در واقع یه نوع واکاوی محتوایی این خطبه ها رو انجام دادم، یعنی اومدم بر مبنای اون موقعیت که چون حضرت زینب در سه موقعیت مختلف خطبه های خودشون رو بیان میکنن، مبتنی بر موقعیت های اونها اومدم تحلیل کردم و بر اساس اون چیزی که در مقالات میخوندم و مشاهده میکردم. اول از تحلیل خطبه حضرت زینب در کوفه شروع کردم. در بازار کوفه، چون این خطبه اولشون از نظر موقعیتی در بازار کوفه بود و مردم شاهد عبور کاروان اسرا بودن، حضرت زینب با باهوشی و توانمندی خاصی از اسلوب عاطفی، برهانی، استدلالی بهره میگیرن برای تاثیرگذار بودن سخنانشون در میان مردم. در مجلس ابن زیاد قصد تحریف واقعی کربلا رو داشتن و میخواستن به جلوگیری کنن از ابلاغ رسالت امام حسین، از اسلوب برهان، استدلال و با چاشنی عاطفه اون هم متناسب با اون موقعیت بهره میگیرن. به کارگیری اصول روانشناسی مثل تحقیر دشمن، تکریم دوستان، تحریک عواطف از ویژگی‌های خاص این خطبه هستش و حضرت زینب بسیار اصول مخاطب شناسی رو به خوبی وارد بودن و بلد بودن، به گونه ای که می‌دونستن که اکثر مخاطبین کوفه مردمان که در جهل و ناآگاهی به سر می‌برن و به مقتضای حال در واقع اومدن سخنشون رو به قابل فهم و قابل درک برای همه و عموم ارائه دادن. محورهای موضوعی خطبه کوفه حول دالهایی از نظیر اوضاع سیاسی و اجتماعی کوفه، جایگاه امام حسین در اسلام، نقش امامت و رهبری در جامعه، پیامدهای قتل امام حسین و مجازات قاتلین و در آخر عمل زشت کوفیان رو پست و حقیر شمردن و اونها رو اهل خدعه و تزویر خوندن و با این گفتارشون اشک در چشمان مردم جاری کردن. تحلیل خطبه دومشون که در شام بود، موقعیت تغییر میکنه، درباره یزید و مجلس یزیدیان. حضرت زینب که به شایستگی لقب عقیله رو به خودشون اختصاص داده بودن، میدونستن که مخاطبشون دیگه عموم مردم نیست و مثل در واقع کوفه نیستش که با همان بیان سخن بگن. این بار نوک حمله سخنانشون رو به سمت یزید و درباریانشون روانه میکنن. حضرت زینب در میان سخنانشون به موقع آیاتی از قرآن کریم رو عنوان میکنن و علاوه بر عوارض دنیاوی ستم و ستمکاری که باعث سرنگونی میشه، بیشتر بر عوارض اخروی اون که همانا عذاب الهی تکیه میکنن. در این مجادله کوبنده و برهان قاطع زینب کبرا که اون موقع در واقع شما میدونین حضرت زینب وقتی که دارن تو اون شرایط خطبهشون رو ادا میکنن اسیرن، یعنی در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن قرار دارن، ولی پیروز میشن و یزید که ظاهرا خودش رو پیروز میدونسته، شکست خودش رو در طول تاریخ مشاهده میکنه و میبینه. در مجلس یزید چون خواص حضور دارن و همه دارای آگاهی نسبت به امور هستن، در نتیجه به رسوا کردن و مایوس نمودن یزیدیان میپردازن و در آخر هم به عزاداری در شام خاتمه میدن. محورهای موضوعی خطبه شام شامل آثار گناه انسان، موقعیت بنی امیه و یزید، مصائب و صبر و مصیبت هاست، شهادت در راه خدا، کینه دوزی های بنی امیه، تعیین مرز جبهه حق و باطل رو به خوبی از هم تفکیک میدن. و آخرین خطبه معروف ایشون در مدینه بوده. یزید به سبب افشاگری و فشارهای وارده از سوی اهل دربار مجبور میشه که هرچه سریعتر خانواده پیامبر، زینب کبرا و امام سجاد رو روانه شام بکنه. صدها کیلومتر راه اسارت واقعا سنگین بود، ولی حضرت زینب به عشق دیدن مدینه اون رو تعیین میکنه و با این انگیزه که اونجا هم دست به افشاگری و رسوایی شدن در واقع بنی امیه و یزید میپردازه، جون دوباره میگیرن. مردم مدینه پیش از ورود قافله اسیران از شهادت امام حسین و یارانشون با خبر بودن و همشون یک بارچه غرق در ماتمن و به پیشواز اهل بیت میرن. ابتدا امام زین العابدین سخنرانی میکنن و چگونگی مصیبت رو به مردم اطلاع میدن و سپس همگی به سوی مسجد النمی میرن و زینب، حضرت زینب در کنار مرقد پیامبر دوباره لب به سخن میگشاین. در این افشاگری ممکن است موجب شورش، چون احتمال میدادن که موجب شورش مردم مدینه بشه، حاکم مدینه خبر میده به یزید که حضرت زینب رو سریعا تبعید کنی و بعد از مدتی حضرت زینب تبعید میشن به مصر بالاجبار. ویژگی های بارز این خطبه این هستش که مردم رو به قیام برای خونخواهی شهدای کربلا دعوت میکنن و محورهای موضوعی این خطبه حول مقام و منزلت اهل بیت، فضیلت شهادت، دعوت مردم به قیام برای خونخواهی شهدای کربلا میچرخه. خطبه های کوفه، شام و مدینه از حیث موقعیت، مضمون و محتوا هم از نظر شرایط مکانی و موقعیتی کاملا با هم متفاوته و شما این تفاوت رو میتونین در واقع در محتوا یا دالهای موضوعی مشاهده بکنید. گام چهارم، الگومندی از حضرت زینب به واسطه شناخت عملکردهاشون هستش. در این راستا ما میایم به واکاوی نقش حضرت زینب برای ادامه بقای نهضت حسینی میپردازیم که لازمش این هستش که ما بیایم کارکردهای آشکار و پنهان این بانو رو بررسی بکنیم و ببینیم که عملکردشون در واقع اون چه تأثیری روی رفتار و کنش افراد داشته یا اینکه چقدر در واقع دستاوردهاشون چی بوده و چقدر تاثیرگذار بوده. این الگومندی از حضرت زینب به واسطه شناخت شیوه های عملکردشون به دست میاد. عملکرد حضرت زینب بر مبنای شناخت از شرایط زمان و مکان بوده و رمز عظمت این بانوی بزرگوار و بر اساس اون وظیفه‌ای که بر عهده گرفتن در اون جامعه اون زمان از معرفت بالا و آینده نگری نسبت به مسائل جامعه سرچشمه میگیره. شناخت شیوه عملکرد حضرت زینب الگوی شایسته‌ای رو برای زنان جامعه ترسیم می‌کنه. حضرت زینب دو مأموریت اصلی و مهم دارن: برانگیختن روح قیام در مسلمانان، تلاش برای اصلاح و رشد فکری مسلمانان. ای برای همین هستش که این سه خطبه بسیار مهمه در کوفه، شام و مدینه و نقش مهمی رو در رسوندن و ابلاغ پیام عاشورا بر عهده داره. حضور ایشون در کربلا بر اساس معرفت و آگاهی بوده، نه اون معرفت و آگاهی که لحظه‌ای نصیبشون، یعنی در دراز مدت از پرورش یافتن برای در واقع چنین روز و در واقع چنین حادثه. متاسفانه عملکردها و شجاعت‌های زنان قبل و بعد از واقعه عاشورا به عنوان الگو به هیچ عنوان در این 35 مقاله تبیین نشده. عملکردهای حضرت زینب رو میتونیم در قالب حمایت از رسالت حق، جهاد و مبارزه و شهادت، مراقبت و پرستاری، رهبری و مدیریت، آموزش صبر و روحیه بخشی، پاسداری از ارزش‌های اسلامی، نقش آفرینی خلاصه بکنیم. و همینطور این رو دوست دارم بیشتر تاکید داشته باشم که حضرت زینب خیلی به موقع و بهینه از ابزار تبلیغ برای رسیدن به اون هدفشون بهره میگیره. این بانو برای زنده نگه داشتن قیام خونین کربلا و بیدارسازی مسلمانان از ابزارهای گوناگونی مانند رفتار عالمانه، بکارگیری اصول روانشناسی، دعا و عبادت، برپایه مجالس سوگواری بهره میگیرن. اما مهمترین ابزاری که ایشون توانستن نقش تاثیرگذاری در ماندگاری نهضت عاشورا داشته باشن خطبه هاشون هستش. و این خطبه ها رو اومدن به عنوان دستاورد مقالات در سه دسته طبقه بندی کردن. دسته اول دستاوردهای تخریبی و تحقیری با هدف رسوایی بنی امیه و یزیدیان هستش. دسته دوم دستاوردهای تنظیری و تنبیهی با هدف بیدار کردن مردم و تبیین ماهیت قیام امام حسین هستش. و دسته آخر دستاوردهای تسکینی و دفاع با هدف کاهش آلام روحی و حفاظت از کاروان هستش. این کل مطالبی بودش که توی این 35 مقاله من خوندم و دسته بندی کردم و براتون ارائه دادم. ولی صحبت من از جای دیگه آغاز میشه. صحبت من از جای شروع میشه که من هرچی هی خوندم اون چگونگی نقش و کارکرد حضرت زینب رو توی این مقالات اونجوری که باید بازنمایی میشد مشاهده نکردم. اینکه چگونه در واقع ما این بانوی بزرگوار رو داریم بازنمایی میکنیم برای من خیلی مهم بود. و افسوس از اینکه این مقالات به گونه‌ای به نگارش در اومده بودن که من بعضی جاها خودم خجالت میکشیدم. متاسفانه در اکثر این مقالات شاهد تعریف نادرست از نقش‌های اجتماعی این بانوی بزرگوار بودم. در تعریف نقش‌های اجتماعی که ارائه می‌شد، مردان رو با کاری که در جامعه انجام می‌دادن معرفی می‌کردن و زنان رو با مردانی که با آنها در ارتباط هستن نقش‌هاشون رو طبقه بندی می‌کردن و این یعنی کاملا یک تبعیض جنسیتی. بنابراین شاهد اون هستیم که اکثر روایت کنندگان این مقالات مرد بودند. در نتیجه اون اقلیتی از زنان که راوی بودن مجبورن تا خودشون رو با زبانی مردانه بیان بکنن. یعنی اونها هم باز کلامشون کلام مردانه است. زبانی که محدودیت‌های زیادی برای تجربه و ادراک شرایط اون بانوی بزرگوار داره. میدونین که زبان مردانه از یک قطعیت، کلنگری، تک صدایی و انسجام و نظم خاص خودش برخورداره که هیچ کدوم از این ویژگی‌ها در زبان حضرت زینب مشاهده نمیشه. یعنی ما حتی از نظر زبانی هم در واقع بهره نگرفتیم از کلام و سخنان این بزرگوار. و به گونه‌ای در واقع اومدن قاعده‌مند، خشک، درست عکس زبان زنانه این مقاله ها رو به نگارش در آورده بودن. با تأسف فراوان در اکثر مقالات علمی مطالعه شده شاهد صفاتی از حضرت زینب بودم که برای خودم هم تعجب آور بود که چگونه نقش و کارکرد اینشون به گونه مردانه بازنمایی شده. مثلا چند موردش رو براتون مثال میزنم. شجاعت حضرت زینب رو به دور از حیای زنانه و در قالبی مردانه می دیدن و می نوشتن. زینب بدون آنکه دوره دیده و یا تمرین خطابه کرده باشد در حال تشنگی، گرسنگی، اسارت و نظر روانی داغدار، آواره و تحقیر شده با افراد سخن می گفت. یعنی اصلا چجوری در واقع نه حضرتی نه بانوی خیلی راحت در واقع زینب اینگونه. و در زمان معرفی حضرت زینب ابتدا او رو می اومدن از زن بودن مستثنا می کردن و بعدش می اومدن معرفیش می کردن و لقب‌هایی که می اومدن در بهترین حالت به ایشون می دادن لقب‌هایی چون مرد آفرین روزگار، دست خدا در آستین و نامی از سایر زنان بزرگوار و جدا از زنان دیگر. یعنی مثلا متوجه نمی‌شدم واقعا این اصطلاحات رو و بیشتر تکیه هم داشتم فقط به بانوی حضرت زینب و سایر زنان رو یا اصلا ازشون نام نمی‌بردن یا اگر نام می‌بردن یه جلوه ناقص، ضعیف و منفعل ازش ارائه می‌دادن. توی قسمت دیگه از مقالات دقیقا این جملات رو میارم. میان میگن که حضرت زینب که یک زن بود که داغدار بود و خود نیاز به دلداری داشت، بچه ها رو جمع جور میکند، یک شبه موهایش سفید و خمیده می شود و قیافش پیر می شود به گونه ای که نماز شبانه را نشسته می خواند. یعنی کاملا من خودتون دارین درک میکنین دیگه واقعا دارن چگونه این شخصیت رو برای ما بازگو میکنن. همین جلوه ها رو هم میخوان در واقع با ابتدا با سلب در واقع ویژگی های زنانه ایشون به ما معرفی کنن. این بازنمایی از این بابت برای من خیلی سوال مهم میشد که واقعا دوست داشتم حالا در این حضور شما بزرگواران طرح مسئله بکنم و حتما در واقع پژوهش بعدی هم رو میخوام اختصاص بدم به این قضیه که اصلا زنان حاضر در نهضت عاشورا کیا بودن، چون روایت هستش که بیش از 80 زن و بچه حضور داشتن که من تونستم 32 تا از این زنان رو شناسایی بکنم و شرح در واقع حضورشون و نقش و کارکردشون رو بیان بکنم. و بعد چیزی که خیلی برای من در این مقالاتی که خوندم عجیب بود این که و فکر میکنم ایرادم از ماست، ایراد از کمکاری ما در معرفی جنبه حماسی عاشورا و نقشی که این زنان پرصلابت هاشمی و غیر هاشمی در حماسه عاشورا داشتن رو ما خودمون راویا یا روایتگران خوبی نیستیم و باعث میشه که شخصیتی از زنان حاضر در نهضت حسینی شکل میگیره، زنانی با شخصیتی مظلوم و بیشتر به جنبه در واقع سوگواری اونها اشاره بشه. ما دو شهید زن داشتیم در واقع عاشورا و تأثیری که در واقع همین 32 زنی که من گردآوری کردم بسیار بسیار زیاده و چه بسا شاید تأثیر اونها از پاره از مردان حاضر در نهضت عاشورا بیشتر هم باشه. انشالله در پژوهش بعدی میخوام در واقع بیام ببینم که آیا بانوان فقط برای تأثیر بخشیدن به بُعد تراژدی واقعی کربلا در اونجا بودن یا اینکه رسالت مهمی بر عهده اونها هم بوده، آیا تنها بانوان خاندان پیامبر این رسالت رو بر عهده داشتن یا وظیفه دفاع از ولایت بر عهده تمام زنانی بوده که در اون حادثه حضور داشتن و اینکه در واقع میخوام نقش و کارکرد سایر زنان رو اگه خدا توفیق بده مورد واکاوی قرار بدم. ممنون از صبر و حوصله‌ای که کردین، مرسی از اینکه وقت گذاشتین و به صحبت‌های من گوش کردین و سوالی که در آخر برای من تو ذهن من شک میگیره که امیدوارم تو جلسات بعدی بتونم بهش بپردازم این که چرا امام حسین در نهضت عاشورا این 80 زن و بچه رو با خودشون همراه کردن. قطعا در واقع فلسفه‌ای داره و دوستم در موردش بعدها بشه تحقیق و پژوهشی داشته باشه. ممنونم. ممنون. مرسی.
خواهش.
من احساس کردم بیشتر صحبت به نقل و گزارش این 35 مقاله گذشت و اون قسمتی که خودتون باید استنباطتون رو بیان میکردید اونو خیلی کم بهش وقت گذاشته بودید در مورد نقش و کار کرد و اینکه مطرح کردید که این توی این 35 مقاله اصلا نقش رو اصلا ندیدن، تعریف نکردن، آشنا نبودن، شاید به خاطر اینکه اینا اصلا از حوزه علوم سیاسی به قضیه نگاه نمی کردن یا مثلا از حوزه علوم اجتماعی نگاه نمی کردن، به صورت عادت و فلهی از روی احساس مسئولیت مذهبی فقط به ذکر ماجرا و سرگذشت اکتفا کردند. حالا یه مقدم اگه از نقش و نقش زنان که مقایسه بشه با دقیقا نقش مردانی که زنده مونده بودن در اون ماجرا، حالا شاید در جلسات بعدی شاید ترجیح بدین صحبت کنیم، ولی خب اینا این قولی بود که در همین مقاله دادین و در موردش پرداخته نشد.
واقعیتش اینه که ما از یعنی شاید بعد ابتدای توضیح میدادم صحبت شما کاملا صحبت درست و به جاییه. ما اومدیم واکاوی کردیم این مقالات رو، یعنی هر مقاله‌ای که با عنوان نه مقاله‌های علمی پژوهشی معتبر، یعنی مقالاتی که در مجلات معتبر از گروه‌های مختلف، یعنی فقط هم مثلا در واقع گروه‌های ادیان یا مثلا در واقع الهیات نبود، اومدیم مثلا مقاله تمام مثلا نشریات علوم اجتماعی، نشریات در واقع علوم سیاسی، علوم قرآنی، حتی مثلا علوم در واقع تربیتی، یعنی تمام رو، یعنی ما هر چی گشتیم، چون این پروسه یک ماه فقط من به گونه‌ای داشتم کار فراتحلیل انجام میدادم و دنبال در واقع این مقالات بودم که هر با عنوان حضرت زینب هر چی مقالات رو من مطالعه بکنم و اینکه خب همه این مقالات من فکر می‌کردم روزی که کارو شروع کنم که نقش و کار کرد جزء موضوعات تکراریه و من دارم بیهوده در واقع مسیر رو میرم، ولی با مشورتی که با استاد داشتیم گفتن که نه با همین در واقع عنوان برین و من هرچی میرفتم در واقع میدیدم که شاید عنوان تیتر در واقع موضوعی این باشه ولی در بیان هیچ چیزی در واقع توش پیدا نمیشه، یا اگر هم پیدا میشه در واقع صفاتی هستن که خب صفات در واقع مردانن، یعنی خیلی صفات در واقع ویژه یا کارکردهای قابل توجهی نیستن که از این بانو. در نتیجه من تو گام اول توضیح هم البته ابتدا ناقص بود، فقط اومدم فراتحلیل کردم و گزارش از فراتحلیلم ارائه دادم و چون وقت هم در واقع محدود بود من اومدم به نقد و در واقع اینکه چه نواقصی در این پژوهش ها هستش بسنده کردم که انشاءالله در قسمت بعدی ما بتونیم مفصل‌تر به این قسم در واقع به نقش و کار کرده حضرت زینب این بار دیگه با قلمی متفاوت، یعنی دیگه به این پژوهش‌ها تکیه نکنیم. این پژوهش‌ها پیشینه‌های تحقیق ما بود که ما نشون داد که خب تحقیقاتی که شده اینجوریه. من تا پایان نامه ها رو مطالعه کردم، در واقع 12 تا پایان نامه هم مطالعه کردم، بیش از این چیزی نداشت، یعنی هر چی داشت رو من برای شما تو این مدت گزارشش رو دادم. یعنی شاید واقعا حالا من نه، برای شما حاضرین اصلا موضوعی بشه که شما ادامه بدین و شما در مورد این موضوع بنویسین، شما در واقع تحقیق کنین و ما این کمبود رو داریم و احساس میکنیم و از زاویه دیگه در واقع به این قضیه نگاه بکنین. هر آنچه بود من در واقع جمع‌آوری شد و گزارشش رو دادم، حالا دیگه اگر در واقع حق مطلب ادا نشد بر من ببخشین، چون به خاطر اینکه من فعلا فقط در حد یک فراتحلیل و گزارش تحلیلی بود که براتون ارائه دادم.
تشکر،
ممنون، متشکر. من سه تا مطلب رو میخواستم خدمت شما حضور بگم. یکی این که شما تاکید دارید که این دیدگاه مردانه است، من فکر میکنم حالا بخشش به خاطر رشته تحصیلی شماست که حقوق زنان میخوندید و یه بخشش میتونه به این ربط داشته باشه، ولی ما بیشتر از این که بخوایم، من فکر میکنم به این قضیه تاکید بکنیم که اینجا مردانه است، همینقدر که ماهیت نقش مشخص بشه خودش این تمایز رو ایجاد میکنه. یعنی ما قبل از این که بخوایم با این پیش‌داوری بریم جلو، حالا البته شما پیش داوری نکردید واقعیت ها، ولی وقتی که مسئله تحلیل بشه مسلماً این تمایزات هم مشخص میشه، بعد اونجا ما دیگه قدرتمندتر حرکت میکنیم. من اینجا دیگه مسئله زن و مرد و اینا نه که مطرح نباشه، ولی مهم اینه که ما با این دید نخواهیم اول حرکت بکنیم. همینقدر که مسئله میگم روشن بشه خودش خیلی خودش گویای همه چیز هست وقتی واقعیت مطرح بشه، و بعد میتونه به ما الگو بده، مسیر راه بده، حرکت بده، همه اینا خودش. دومی مطلب این که همینطور که منم همین نظر آقای رزاقی رو اول سفر که شما گزارش میدادید، که البته الانم توجیه شدم که چرا این کار کردید، بعد وقتی که همینجور نام میبردید دیدم که مثلا تو این زمینه نقش هاشون تو این زمینه 1, 2, 3, 4، خب اینا همه کلیه، و بعد داشتم تو ذهن، یعنی این دغدغه همیشه من بوده که چرا ما نمیایم یکی از این نقش ها رو به صورت مصداقی بیان بکنیم. وقتی که مصداقی بیان بکنیم یا خیلی روشنش بکنیم و تحلیلش بکنیم، اون موقع هستش که ما حضرت زینب رو توی زندگیمون آوردیم، توی جامعه آوردیم، و اصلا داریم حالا داریم از نقششون به اصطلاح قرار الگو بگیریم. تا وقتی که به صورت کلی مطرح میشه اینا و میگم مصداقی هم مطرح نمیشه، راه به جایی نمیبره، همچنان در پرده ابهام هستش، فقط تقدس میمونه و تموم شد و رفت، هیچ چی دیگه نیست. این که ما مرحله به مرحله هر کدوم از این نقش ها، مثلا وقتی که میگید نقش حالا پرستاری، وقتی میگید نقش نمیدونم حالا اجتماعی که داشتن، هدایت، حمایت، همه اینایی که میگید، یا حتی نقش مثلا حفاظت از قضیه نهضت، اینا هم وقتی دونه به دونه به صورت مفصل و مبسوط و خیلی روشمند وقتی اینا مطرح بشه، این خیلی خیلی کاراتره، خیلی کاراتر میشه، و بعد میگم قشنگ حضرت زینب میافتن، قشنگ توی زندگی ما دیگه جاری و ساری میشن، و اینا مهم هستش. هم کاری که ما در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیه کردیم، هیچی نداریم. یعنی وقتی بگیم که از الگوی رفتاری اینا چی دارید، دو تا مطلب بیشتر، حتی اکثر 3 تا مطلب بیشتر نداره، که اونا هم معلوم نیست که از این 3 تا چند تاش درسته. که ما یکیش رو یادمه توی یکی از کارگاه ها مطرح کردیم که یکیش رفت کنار، باز بون فقط 2 تا. زیاد مطرح نیست نه، اما خب اول از همه خب من به عنوان یه زن خودم کم کاری کردم توی این وضعیت. سوم مطلب این که شما کار میکنید، روشمند هم دارید کار میکنید، پژوهشی هم دارید کار میکنید، یعنی میخوام بدونم که روش تحقیق شما توی این زمینه چه نوع روش تحقیقی هستش، از کدوم روش تحقیق دارید استفاده میکنید برای شناخت سیبه.
من روشم خب روش اسنادیه، چون ما داریم الان مقالات رو مورد بررسی قرار میدیم، مقالات هم خب چون مکتوب هستن ما قاعدتا میشه در واقع روشمون روش اسنادی، ولی من در این کار فراتحلیل انجام دادم، یعنی اومدم که هر چی مقاله موجود در این راستا بود رو اومدم طبقه بندی کردم و مورد بررسی قرار دادم، حالا از هم از نگاه جنسیتی، هم از نگاه در واقع نقشی، کار کردی، عنوانی، موضوعی و حتی مضمونی، و در آخر هم اومدم عملکردها و دستاوردها رو گردآوری کردم. و اینکه خب قاعدتا ما نمیتونیم مصاحبه بکنیم یا از روش های کیفی استفاده کنیم، چون داده هامون داده های دست اول نیستن، یعنی داده هایی که خب من الان در واقع شما حاضرین هستم میتونم باهاتون مصاحبه کنم، میتونم از روش کیفی، حالا از در واقع کلامتون، از در واقع رفتارهاتون، عملکردتون شروع کنم در واقع کار کیفی خودم آغاز کردم. برای در واقع این نوع کار چون از این اتفاق سالهاست میگذره یا روش اسنادی استفاده میکنن یا روش در واقع تاریخی بهره میگیرن و تنها روش کیفی هم که ما میتونیم در این راستا ازش استفاده کنیم تحلیل گفتمان یا محتوا هستش که اون هم بر اساس در واقع متن‌هایی هستش که الان در اختیارمونه و ما میتونیم ازشون بهره بگیریم. در غیر این صورت روش دیگه‌ای به ذهن من نمیرسه.
تو خطبه هست دیگه.
بله، حالا خطبه ها در واقع احادیث یا حتی روایت هایی که از این بانوی بزرگوار موجود هستش و ما کتاب های ارزنده‌ای هم در این راستا داریم که باز هم حتی اون کتاب ها رو هم ورق می زدم نقش و کار کرده حضرت زینب گم شده. یعنی ما بیشتر انقدر که ماجراهای و واقعا اون حماسی بودن واقعه رو فراموش کردیم و اون عمل و اون برای همین هم هستش که به عمل کرده این بانو کمتر داریم توجه میکنیم. ما بیشتر هممون اگر هم صحبتی میشه از حضرت زینب در کنار امام حسینه، در کنار واقعه عاشوراست، ولی نمیایم حضرت زینب رو در واقع نهضت حسینی بررسی بکنیم که این نهضت حسینی یک واژه نیست بلکه یک فراینده، یک مسیره، در واقع یک روایت طولانی داره که خودش جای در واقع بررسی داره.
سلام علیکم. دمی تشکر از زحمتی که کشیده بودیم، در حد خودش کار جالبی بود و واقعا قابل تقدیره. خب اون تقسیم بندی هایی که کردید و نتیجه گیری که در نهایت به اجماع جالب بود برای من، ولی خب یه نکته رو هم که اینجا نمیشه در یعنی باید مد نظر داشته باشیم اینه که طبعا برداشت های ما از موضوعات با توجه به اون موقعیت های مقتضیات زمان و مکان خود ماست. شاید من توصیه‌ای که اینجا داشته باشم اینه که حالا این من نمیدونم 35 تا مقاله ای رو که شما سرچ کردی جمع‌آوری کردی از چه منابع و چه سورس ها یا چه مراجعی بوده، ولی توصیه میتونه این باشه که یک مقدار به منابع غیر ایرانی اگر دسترسی داشته باشید خیلی جامع‌تر میشه. به هر جهت باید بپذیریم که ما در جامعه واقع شدیم که در دوران گذار است. الان شخصی جایگاه زن در جامعه ما یک جایگاه دیگری است، شاید در غرب یک جایگاه دیگری است، کما اینکه 100 سال پیش یک جایگاه دیگری داشت و طبعا تمام این جایگاه ها یک نگاه خاصی به موضوعات یا شاید یک زاویه استیگماتیتی به موضوع، یعنی در حقیقت با جهت‌دار به موضوع نگاه میکنند، هر شخصی به مقتضیات زمان و مکانش. بعضا اگر مثلا مقالاتی رو شما با خانم هایی که یا حتی آقایونی که در مورد حضرت زینب عنوان کردن غیر از ایرانی بودن در غرب مقالاتی که میبینید، شاید این دغدغه ای رو که شما در نهایت در بیانتون کاملا لحاظ شده، اون دغدغه ها اونجا اصلا شکل دیگری است. این دغدغه وقتی میایم در جایگاه زنانه داخل جامعه خودمون داریم موضوع رو رصد میکنیم، برای ما دغدغه میشود، ولی وقتی که از یک جایگاه دیگه اون رو میبینیم اصلا میبینید موضوع متفاوته. شاید یه چیزی شبیه همین مطلبی که سرکار خانم فرمودن که ما فقط خود موضوع رو عنوان بکنیم، خود موضوع در اون جاهایی که باید بنشیند مینشیند. حالا به طور مثال مثلا فرض بفرمایید یه چیزی که خیلی نزدیکتر است به دسترس شما، نظریات من بعضا دیدم خانم علوی، خانم مرضیه علوی که ایشون آمریکایی الاصل هستن، ایشون نگاهش به حضرت زینب و جایگاه زن اصلا متفاوت است با اون دغدغه‌مندی که در جامعه ایران احساس میشه در مورد جامعه زن، در مورد جایگاه زن. بنابراین هرچی از این هرچی از این قلها یه مقدار جدا بشیم، از بالاتر موضوع رو رصد بکنیم، مطلب پخته تر خواهد شد. یکی این موضوع بود. مطلب دیگر، شاید در یک جایی کلام معصوم به ذهنم رسید که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در مورد حضرت زینب جمله مطلب خیلی جالبی می فرمایند که یا الحمدلله یا عمه انت عالمت و غیر معلمه و فهیمت و غیر مفهمه. این به ما شاید بتونه موضوع رو برای ما مشخص بکنه که حضرت زینب اصلا چه جایگاهی دارد. این شخصیت ما نمیتونیم به عنوان یک زن عادی، یک عالم وقتی او رو رصد بکنیم، بعضا به همین دغدغه ها شاید برسیم، ولی وقتی اونجا ایشون میفرماید ایشون عالمت و غیر معلمه، شخصیتش فرای این مسائل، بله در پوسته بشری است، تمام این مطالب همه در پوسته بشری بوده است، کما اینکه در مورد شخصیت انبیا هم همه در قالب پوسته بشری بوده، ولی یک جنس دیگری است علم اونها. این رو بدانیم که هم فهم اونها هم علم اونها، کما اینکه شما میفرمایید بدون هیچ گونه آموزش خاصی به مقتضیات در بازار کوفه این گونه سخن میگوید، در مجلس یزید این گونه سخن. اینها یک ادراکات خاصی داشتن، یک مقدارش رو شاید بتوانیم به این قسمت مثلا رجوع بدیم که ایشان در یک بیتی در یک خانه‌ای رشد کردن که تمام این علوم علم و فهم رو عیناً درک کردند. بعضاً ما علم رو در حقیقت یک سری کسب اکتسابیات میدانیم یا حتی فهم‌های اجتماعی و امثال هم رو، ولی در حقیقت اونها علم رو و فهم رو بلعیدند، همونطوری که رسول خدا فرمود یا علی ایمان و مخالتون لحمک و دمک کما خالت لحمی و دمی. این ما این چیزی که ما و دیگران به عنوان علم و فهم و امثال اینها کسب میکنیم، اینها یک سری اکتساباتی است که به مقتضیات زمان میتونه متحول بشه، ولی شخص جنس شخصیت ایشون اساسا متفاوت است. بنابراین این نکته رو هیچ جا، این رو اگر در خمیره همه نگاهمون به شخصیت زینب سلام الله علیه در نظر داشته باشیم، میتونیم در حقیقت یه تحلیل بهتری داشته باشیم. و یه نکته دیگری هم که این جمله بشری است ولی خیلی جمله جالبی است، همون چیزی که شما فرمودین که کل این پروسه یک فراینده، که حضرت زینب یک قسمتی از این فرایند شد که فرمود که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. فکر میکنم جمله در حد خودش جمله جالبیست، واقع مطلب امام حسین آنچه را کرد شهدا کردن، ولی حضرت زینب خودش در این فرایند یک شخصیتی بود که این پروسه باید به نتیجه و محصول نهاییش میرسید. یه مطلبی هم که فرمودید که آیا چرا، اون سوالی رو که مطرح کردیم که چرا امام حسین علیه السلام خانواده و اهل بیتش رو با خودش همراه کرد، این رو شاید بشه از دو منظر تحلیل کرد. یکی در قالب رفتار انسانی که امام حسین چه دلایل بشری و انسانی داشت، این رو بعد قابل تحلیله. یکی از منظر دیگری که امام حسین فرمود که ان الله شاء ان یراک قتیلا و یراهن سبیا، میشه از اون منظر هم دید. در هر شکلش این خودش جای تحلیل دارد که باید بدونیم که در این شکل میخواییم این رو تحلیل بکنیم یا در اون قاعده منظر الهی خواسته باشیم تحلیلش بکنیم. بالاخره هر کدوم در جای خودش.
من خیلی خیلی ممنونم از صحبت های شما. به هر حال حالا غیر از این که در واقع این بانوی بزرگوار از درایت، آگاهی و معرفت ویژه‌ای نسبت به سایر زنان بهره‌مند بودن که شکی درش نیست، ولی من به فرایند اجتماعی شدن خیلی بیشتر در واقع تاکید دارم، چون وقتی ما می‌خوایم فردی رو برای گروهی از زنان الگو قرار بدیم، قاعدتاً باید اون ویژگی‌هایی باشه که قابل لمس و قابل فراگیری باشه. ما نباید فراموش کنیم که حضرت زینب در دامان پیامبر امیرالمومنین حضرت فاطمه پرورش یافتن. ایشون در 5 سالگی مادر خودشون رو پدر بزرگ رو از دست میدن، 5 سال و نیمی مادر خودشون رو از دست میدن و خودشون در واقع به یک بلوغ فکری و عقلانی میرسن که سرآمد در واقع زنان دوره خودشون هستن. و این داستان و این فرایند رو پیامبر در واقع برایشون روایت میکنه و در واقع به نوعی تقدیرگرایی رو ما در این مسیر شاهد هستیم که من بیشتر دوست داشتم به اون بعد جامعه پذیریش و در واقع فرایند اجتماعی شدن ایشون تاکید بکنم که خب به هر حال هر کدوم از ماها اصلا این موضوع اینجوری تو شکلن تو ذهن من شه که من زمانی که مادر شدم همیشه این حراس رو دارم که روزی فرزندم بیاد از من بپرسه که در مورد حضرت زینب چه میدانی و اینکه آیا حضرت زینب الگوی تو هم هست که من انتظار داشته باشم که فرزندم از او الگو بپذیره. پس من بیشتر در واقع اومدم اون جنبه در بالا به اصطلاح خودم مادیه رو بررسی کردم، اون فرایند اجتماعی رو بررسی کردم که اگه میخواستم به اون فرایندی که شما میفرمایین بپردازم شاید در واقع برای ما زنها دور از دسترس و تصور بود. پس شما به قشر ما نگاه نکنیم، ما الان قشری هستیم که خب تحصیل کرده ایم، دانشگاهیم، به اصطلاح خودمون روشنفکر جامعه ایم. ما قراره این الگو رو به همه اقشار زنان تزریق بکنیم و همه در واقع این نقش و کارکرد رو بازگو کنیم. پس ما گروهی از زنان داریم که آمن، یعنی خود حضرت زینب خیلی خوب این گروه از زنان رو درک کرده بود، حتی این گروه از زنان رو در کوفه، در شام، در مدینه رصد می‌کرد و در واقع به وقتش خطبه هایی میگفت در جامعه مردان که همه رو انگوش به دهان میگذاشت و به وقتش برای زنان سوگواری و مرثیه سرایی میکرد که اونها رو منقلب میکرد. و علت این که حضرت زینب همیشه در همه 3 خطبهشون اول خودشون رو و سپس در واقع اهل بیتشون رو و بعد امام حسین و اتفاقی بر سرشون اومده رو توصیف میکردن از همین برمیاد. یعنی ایشون نمیخواستن بگن که من در واقع یک موجود فرا در واقع زمینی ها حالا ماورایی هستم، در واقع تاکید داشتن که من هم در واقع یک انسانم، در واقع این اتفاق بر من افتاده، من دختر فلان در واقع امیرالمومنین و فاطمه زهرا هستم، دست پرورده پیامبرم، جدم پیامبره و در واقع شروع میکردم و خودشون رو اون هویت مادیشون رو معرفی میکردم برای ما. و برای همین هم هستش که من با همین نگاه رفتم جلو. این که خیلی دوست دارم که در واقع توی پروسه بعدی منابع خارجی رو هم مطالعه بکنم، ولی ما چون فقط فعلا مطالعه داخلی داشتیم، یعنی فرا تحلیل روی مقالات داخلی و رساله های داخلی در واقع بسته شد، برای همین به چشم در واقع در پروسه بعدی ما این پیشینه تاریخ در واقع تاریخی خارج هم مورد مطالعه قرار میدیم. و یه چیزی، این که چرا امام حسین در نهضت عاشورا این زنان و بچه ها رو با خودش همراه کرد، من اون رو توی چند مورد مشاهده کردم. یکی این که از ابتدا امام حسین نمیخواست بیعت کنه با یزید و دوست نداشتش که در واقع خانواده و در واقع زنان و دخترانش رو مجبور کنن و تحت فشار قرار بدن، چون این پیشبینی رو داشت امام حسین که از طریق اونها مجبور کنن که امام حسین بیعت رو بگیرن. و دومین که امام حسین یه نگاه اصلاحگری داشت، یعنی که با آگاهی زنان کوفه از فلسفه واقعی عاشورا اونها رو با خودش همراه کرد، یعنی برای اونها بازگو کرده بود که در واقع این فرایند، این نهضت حسینی چی هست و از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. و بعد این نظریه تقدیرگرایی رو من تو اینجا خیلی قبول دارم. شاید واقعیتش اینه که امام حسین اصلا میتونست نره و این اتفاقات نیفته، ولی ایشون میدونست، در واقع علم بر این داشت که این اتفاق میفته و حضرت زینب میدونست، چون در واقع از اول وقتی که میخواد با همسرشون ازدواج کنه شرط میکنه که من همیشه همراه امام حسین در همه حوادث و در واقع اتفاقات هستم و همیشه هم همراه این بانو بود، یعنی اینو میدونستن. و بعد ایجاد حکومت اسلامی بود، برای همین هم هستش که زنان و بچه ها رو با خودشون همراه کردن که برن به سمت در واقع ایجاد، یعنی با در واقع این اتفاق، با این حادثه، با این واقعه برن پیش به سوی در واقع حکومت اسلامی. و حضرت زینب از زمان پیغمبر آموزش میدید برای این حکومت اسلامی، چون مبلغ اصلی این حکومت اسلامی ایشون و در واقع سایر زنان حاضر در اون اتفاق بودن. که شاید و یه نکته ای هم که من همیشه خیلی هم تاکید دارم که امام حسین برای زندگی کردن و زندگی ساختن رفت و برای همین هم بودش که دختران و در واقع زنان رو با خودشون همراه ساختن.
فقط بخاطر این که حق دیگران رو تضییع نکرده باشم مختصر یه مطلبی رو اینجا عرض بکنم. همونطوری که بالاخره ما باید بپذیریم که اصل قرآن بر دو اساس اصلی شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه هستش و این رسالت مختص میکند حضرت رسول رو از دیگران، کما اینکه در آیات قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بله من در قالب و پوسته بشری هستم ولی مستثنا هستم، یوحى الی اما محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، خاص هستن. به همین نسبت که ما نمیتوانیم خاص بودن رسول الله رو در کل پروسه اسلام این رو متمایز بکنیم، فقط بخواهیم او رو از منظر بشری بخواهیم تحلیل بکنیم، قطعا به یک مشکلاتی برخواهیم. به همون نسبت در مورد شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها همین موضوع هم تقریبا ولی توی قالب دیگری هست، کما اینکه در خطبه هایی که خود ایشون عنوان میکنن در اونجا به یزید عنوان میکند که تو میدانی با چه خانواده ای؟ ما خاندانی هستیم که خاندان رسالت هستیم، وحی بر ما نازل شد، یعنی این مستثنا بودن خودشون رو عنوان میکنن. و ما اگر خواسته باشیم این رو جدا بکنیم به مقتضیات زمان که امروز بخوایم الگو سازی بکنیم برای جامعه خودمان، این موضوع رو مستثنا بکنیم نمیشود. ما باید این پکیج رو بپذیریم. مانند این است که ما بخوایم شخصیت رسول الله رو تجزیه و تحلیل بکنیم ولی بحث رسالتش رو کنار بگذاریم فقط توی قالب بشری ببینیم، نمیشود. بنابراین شاید اینجا به این معنایی که باز دوباره تأکیدن عرض بکنم، ما نمیتوانیم خاص بودن ایشون رو متمایز بکنیم، نه اینکه فرا یعنی دور از دسترس بکنیم، نه همش، ولی این نکته رو همون کما اینکه خود ایشون هم مصر به این موضوع بودن در بدترین شرایط در همون مجلس شام ایشون اصرار بر این موضوع فرمودن که ما این چنین خاندانی هستیم. ببخشید من دیگه زیاد وقت
بیستم. نه خواهش میکنم، خیلی استفاده بردم. درست
من خیلی تشکر میکنم از شما، خیلی مطلبتون عالی بود. همون جمع‌بندی که فرمودین، یعنی دسته‌بندی که روی کارهای انجام شده انجام دادین، فکر کنم بزرگترین و مهمترین بخش تحقیقه و واقعا چیز کمی نبود و مسیر خیلی اون راهگشایی که ایجاد میکنین خیلی مهمتره. و در این سمینارهای عاشوراشناسی ما این مطلب رو خیلی بهش برخوردیم که این مطلب مطرح شد که در واقع عاشورا خیلی به لحاظ تاریخی گزارش ها کم بود و نقص داره و این اهمیت کار تحلیلی رو بالا میبره، یعنی خیلی بیشتر از نسبت به حالا مسائل تاریخی دیگه باید تحلیل انجام بگیره تا بتونه واقعیت ها و حقایق روشن بشه. بعد من یک مطلبی حالا در ادامه چیزی که مطرح شد، این خاص بودن به نظر من، حالا از دیدگاه طبیعتی من نگاه میکنم، خاص بودن وجود داره ولی اگه بخواد بهش تاکید بشه اون الگو پذیری درسته و اون چیز رو در واقع مختل میکنه، اثر تربیتیش اینه نه این که ما بخوایم این کار بکنیم. و مسئله‌ای که هست درسته که ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، ولی آیه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این الان در جامعه ما کجاست؟ یعنی جامعه ما اونو دریافته ولی اینجا در به کارگیری این آیه شاید این دیگه مقفول مونده. بعد عضو بررسی بشه، عضوتون حسنه، چگونگی اینکه این جریان پیدا کنه، نه اینکه فقط یه اسمی باشه و اینها. و من فقط میخوام یه مطلبی رو بگم. توی سیره پیامبر خیلی موارد متعدد هست. مثلا یه مورد مصداقیش در جنگ بدر که پیامبر با اصحاب میرن و جایی رو میگن ما اینجا مستقر بشیم. یه نفر میاد میگه یا رسول الله این مکان آیا وحی الهیه که گفته شده و نمیتونه حرفی بالا تعظیم باشه، یا تاکتیک و تشخیص جنگی؟ پیامبر میگن نه، تشخیص جنگی. نظری داری شما؟ میگن آره، به نظر من بریم مثلا با اون فاصله فلان جا اطراق کنیم، به این دلیل، به این دلیل. و پیامبر خیلی عبارت عربیش جالبه، من ذهنم یاری نمیکنه، که گفتن همینه کار، تکنیک درست همینه و بریم و میرن و خیلی موفقیت ها در اثر اون به دست میاد. و من فکر میکنم درسته که اونها اتصال به اون منبع که حالا همون بحث خاص بودن هوا میدونیم دارن، و حضرت زهرا، حضرت زینب همجور حضرت زهرا علمی دارن که از منبع وحی دریافت کردن. ولی بحث رفتار و عمل که میاد یه بحث جداست. نوعیت عمل چطوریه؟ یعنی نوع عمل اونها فرق داره، یا اونها میان با همین ذهن انسانی، با همین سازوکار تصمیم میگیرن؟ درسته که اون علم، اون خوراکیه که داره به این سازوکار وارد میشه، بچه‌ها تصمیم خوب نمیتونیم مقایسه بکنیم. خب اگه بگیم نوعیت عمل یکیه، پس اون این هست که ما بیایم نگاه بکنیم به تشخیص های هست زینب عمل کردشون و اون اینها رو، اون نوعیت رو الگو کنیم برای خودمون به عنوان یک خانم. شاید در جامعه ما واقعا از شخصیت و نقش و کار کرده هست زینب، هست زهرا، حضرت معصومه هیچی نیستش. و خیلی خانم های بزرگی که ما اگه بیایم یکی یکی اینا رو مستثنا کنیم، بگیم هست زهرا دختر پیامبرن، هست زینب در خانواده، حضرت معصومه باز پدرشون معصومن، هی اینا رو، این جریان ایجاد نمیشه. یعنی با اون آیه بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خداوند حالا مطلبی رو داره باز میکنه که در جای درستش عمل بشه. بله، من
مرسی، ممنونم. من نظرم به شما، نظر شما خیلی نزدیکه، ولی خب در واقع این دیدگاه شما رو هم در موازات کارم حتما لحاظ میکنم و سعی میکنم که دو جانبه تحقیقم رو کامل کنم. مرسی، ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت زینب، او که با خود بوی خوش حضور خدا دارد، گلی که در برابر طوفان استوارتر از کوه ایستاد و قد خم نکرد، آزاده‌ای که به ما آموخت پرواز کردن را، در اوج بودن را و سربلند بودن را، حفظ کرامت و عزت انسانی را، حتی وقتی که به چشم دیگران اسیر هستی. به آزادی اسارت نام دادند، به روح آسمان دشنام دادند، زنی آزاده در بند اسارت، زبانش ذوالفقاری از جسارت، وفا از فاطمه عشق از علی داشت، دلی سرسبز و روحی جنگلی داشت. حضرت زینب خدا را حافظ خود می دانست و نه هیچ چیز و هیچ کس دیگر را. صبر ایشان همواره مثال زدنی است. کسی که در روز عاشورا میان آن همه حوادث صبورانه می ایستد، حتما تمام زندگیش همین گونه صبور بوده است. دلش دریای صدها کهکشان صبر، غمش طوفان صدها آسمان ابر، دو چشم از گریه همچون ابر خسته، ز دست صبر زینب صبر خسته. خدا را بیش از این ای چشم خونبار، مبار و گونه زینب میازار. او گریه می کند زیرا انسان است و انسان بزرگی است، و پس از آن وقایع بزرگ هم حتی شاید زیاد می‌گرید، اما شیون نمی‌کند، زاری نمی‌کند. مگر می‌شود مسلمان باشی، آن همچنین مسلمانی، و کرامت و عزت خود را کنار بگذاری، خار شوی، از حیا بگذری و هزار چیز دیگر که ما ساخته ایم و به ایشان نسبت داده ایم. او می ایستد و سخن می گوید و زبانش و بیانش بلندترین قله های سخن را فتح می کند. آیا زنی که زیر بار مصیبت و شیون و ناله خمیده باشد چنین سخنانی از او بر می آید؟ آیا کسی که می گوید ما رأیت الا جمیلا، آن هم پس از دیدن آن وقایعی که حتی به زبان آوردنش سخت است، ممکن است زاری کند، سست شود و از پا بیفتد؟ او یک زن است، نیازی نیست صفت قهرمان به او بدهیم تا بزرگش کنیم. او بزرگ هست، آنقدر بزرگ که رسالت رساندن پیام عاشورا بر عهده اوست. او زن است، او مهربان خانواده و جامعه و تمام انسان‌هایی است که پس از دوران حیات او متولد شده‌اند و می‌شوند. او حتی در فاجعه آمیزترین حوادث توانست و می‌تواند همه را یاری و همراهی کند تا با هم به جایی برسند که خداوند اینطور مورد خطابشان قرار دهد: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او زن است و در عین حال با وقار است، محکم است و رسالتی بر عهده دارد، رسالتی که اگر آن را به انجام نرساند، رسالت برادرش حتی به گوش جهانیان هم نمی رسد. او با نطق رسا و گویایش چنان استوار عمل می کند که جایی برای عرض اندام کافران و قاتلان حسین و یارانش باقی نمی ماند. صدایش رنگ و بوی آشنا داشت، تنین موج آیات خدا داشت. زنی مجنون به عشق کبریایی، زنی سالار مردان خدایی، زنی عاشق، زنی اینگونه عاشق، زنی پیغمبر قرآن ناطق، زنی خون خدایی را پیغمبر، زن و پیغمبری، الله اکبر. او محکم ایستاد و به انسانی ترین شکل عمل کرد و سخن گفت: باید در اوج انسانیت باشی که بتوانی موقعیت را خوب درک کنی و در بهترین زمان بهترین کار را انجام دهی و تردید نکنی. دلت دریایی و عاشق ترین است، سکوت و هر صدایت دلنشین است. تو میراث بزرگی در زمینی، بگو زینب کلامت بهترین است. ای بانوی بزرگوار، ای دختر عزیز، ای خواهر صبور، ای مادر مهربان و فداکار و ای آموزگار خوبی ها و زیبایی ها، میخواهم از تو بیاموزم انسان بودن را، زن بودن را، خدایی شدن و خدایی ماندن را، زیبا زندگی کردن و زیبا مردن را. و دعا می کنم که ای خدای بزرگ و ای خدای مهربان و بیکران، همه ما را یاری کن که پیام امام حسین و حضرت زینب را به خوبی دریافت کنیم و بتوانیم درک درستری از مقام حجت خدا حضرت زینب پیدا کنیم. و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی کوتاه مطلب کوتاهی را ارائه میکنم، البته خیلی سریع یک متنی هم کوتاه میخوانم برای این جمع. ای زینب، ای زبان علی در کام، با ملت خیش حرف بزن. ای زن، ای که مردانگی در رکاب تو جوان مردی آموخت. زنان ملت ما اینان که نام تو آتش و درد بر جانشان می افکند به تو محتاجند بیش از همه وقت. جهل از یک سو به اسارت پنهان و ذلت تازهشان می کشاند و از خیش و از تو بیگانهشان می سازد. آنان را بر استحمار کهنه و نو، بر بندگی سنت های پوسیده، بر ملعب سازان تعصب قدیم و تفنن جدید، به نیروی فریادهایی که بر سر یک شهر، شهر قساوت و وحشت میکوبیدی و پایه های یک قصر، قصر جنایت و قدرت را میلرزاندی، براشوب تا در خیش براشوبند و تار و پود این پرده های عنکبوت فریب را بدرند و تا در برابر این طوفان بر باد دهنده‌ای که وزیدن آغاز کرده است ایستادن را بیاموزند و این ماشین هولناک را که از آنها بازیچه های جدیدی می سازد باز برای بلعیدن حریصانه آنچه سرمایه داری به بازار می آورد، برای لذت بخشیدن به هوسهای کثیف، برای شورافریدن به تالارها و خلوتهای بیشور و بیروح اشرافیت جدید و برای سرگرمی زندگی پوچ و بی هدف و سرد جامعه رفاه در هم بشنند و خود را از حرمهای اسارت قدیم و بازارهای بی حرمت جدید به امامت تو نجات بخشند. ای زبان علی در کام، ای رسالت حسین بر دوش، ای که از کربلا می آیی و پیام شهیدان را در میان هیاهوی همیشگی قدار بندان و جلادان همچنان به گوش تاریخ می رسانی، زینب با ما سخن بگو. مگو بر شما چه گذشت، مگو در آن صحرای سرخ چه دیدی، مگو جنایت آنجا تا به کجا رسید، مگو خداوند آن روز عزیزترین و پرشکوه ترین ارزش ها و عظمت هایی را که آفریده است یک جا در ساحل فرات و بر روی ریگزارهای تفتیده بیابان تف چگونه به نمایش آورد و بر فرشتگانش عرضه کرد تا بدانند که چرا می بایست بر آدم سجده می کردن. آری زینب، مگو که در آنجا بر شما چه رفت، مگو که دشمنانتان چه کردند و دوستانتان چه کردند. آری ای پیامبر انقلاب حسین، ما میدانیم، ما همه را شنیده ایم، تو پیام کربلا را، پیام شهیدان را به درستی گزارده ای، اما بگو ای خواهر، بگو که ما چه کنیم. لحظه ای بنگر که ما چه می کشیم، دمی به ما گوش کن تا مصائب خیش را با تو بازگوییم. با تو ای خواهر مهربان، این تو هستی که باید بر ما بگری. ای رسول امین برادر، ای که از کربلا می آیی و در طول تاریخ بر همه نسل ها می گذری و پیام شهیدان را می رسانی، ای که از باغهای سرخ شهادت می آیی و بوی گلهای نوشکفته آن دیار را در پیراهن داری، ای دختر علی، ای خواهر، ای که قافل سالار کاروان اسیرانی، ما را نیز در پی این قافله با خود ببر. این برگرفته از کتاب نیایش مرحوم دکتر علی شریعتی. مطلب کوتاهی که من عرض میکنم خدمت شما در خصوص جمع‌آوری در واقع آثار مرتبط با حضرت زینب که در طول این نشست، سلسله در واقع نشست‌های سمینار عاشوراشناسی بود. از ابتدا ما برای به دست آوردن منابع که کلاً در این حوزه مسئله بود، در خصوص حضرت زینب طبعاً مشکل بیشتر بود. همون منابع محدودی هم که وجود دارن خیلی سخت به دست میان و با سپردن به این ور اون ور، حتی شهر قم کتاب ها خیلی محدود به دست میان، همون چاپ های خیلی قدیمی باید به سختی اینها رو پیدا میکردیم. از جمله حالا کتاب هایی که معروفم هست عنوانش و پیدا شد، من به ترتیب میگم. یکی از کتاب ها که کتاب تحت عنوان بطلت و کربلا مربوط به خانم عایشه بنت شاطیه، این یکی از منابع مربوط به حضرت زینب که از قدیم هم جز منابع مطرح بوده که ترجمه شده و مرحوم شهیدی این کتاب رو ترجمه کردن که الان من اینجا البته موجود نیست پیش من. یک کتاب دیگه از قدیم در خصوص حضرت زینب کبری سلام الله علیها معروف بوده، اثر مرحوم عمادزاده، کتاب زندگانی حضرت زینب کبری. این هم یکی از منابع خیلی خوب در خصوص حضرت زینب بوده، هرچند وقتی کسی ورود میکنه خب در نهایت ممکنه کافی نباشه، یعنی بحثی نیست که این کتاب اشکالی الزامن داره، نه، نسبت به آن چیزی که باید باشه خیلی کم کاری شده و این کتاب هم خیلی هم از جلدش مشخصه خیلی سخت پیدا شد، شاید خود ناشرش هم دیگه نباشه یا نداشته باشن. ما دو نسخه رو به سختی، یکی تهران یکی قم، تونستیم تهیه کنیم با کمکی که دوستان کردن. یکی دیگه کتابی که پیدا شد یه ذره حال هوای تاریخی داره، کتاب ناسخ التواریخ، جلد مربوط به حضرت زینب کبری، تألیف مرحوم عباس قلی خان سپهر، که اینم یه دوره است، یه دوره ناسخ التواریخ که این کتاب روایت های تاریخ رو فقط جمع کرده، همه چیز هم جمع شده داخلش و به هیچ عنوان این نیست که هر آنچه در این کتاب اومده مستند باشه یا اصلا بعضی جاها شاید برعکس باشه، یعنی زننده باشه مطالبی که اومده و دون شأن حتی دیگر کتاب ها دون شأن ائمه هم باشه، ولی ایشون جمع آوری کرده فقط و ادعایی در بحث تحقیقی ندارن. این خلاصه سیری بود. حالا جسته گریخته منابع دیگری هم بودن که اینجا دیگه من مطرح نمی کنم، ولی میخوام بگم چقدر منابع به سختی به دست میان در این موضوع، در حالی که ما 1400 سال تقریبا از حضور حضرت زینب سلام الله علیها گذشته است، از جامعه قاطبه جامعه اسلامی، نه فقط شیعه یا ایران منظورمون باشه، کلن این خیلی کم توجهی شده، خیلی کمکاری شده و اگر احیانا نسبت به منابع و مطالب نقدی مطرح میشه بیشتر از این نظر هست که آن منابعی که هست یا خیلی کمن یا خیلی دم دستی هست، نهایتا نقل روایت های تاریخی کردن، هیچ تحلیلی روش نیومده، الان الگو برداری به قولن نشده که دیگه صحبت ها شد، من بیش از این اطاله کلام نمی کنم. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت سروران، خانم ها و آقایان، و تبریک میگم سال روز میلاد بانو حضرت زینب کبری سلام الله علیها، و خوشحالیم و خرسندیم که به لطف خدا بار دیگر کانون زبان قرآن توفیق این رو پیدا کرد که یکی از ایام مبارک در طول سال رو که منتسب به مکتب اهل بیت ائمه اطهار علیهم السلام هست رو ارج بنهه و جشن و یادمان و به نوعی برنامه های فرهنگی متناسب رو با این روز پایه‌گذاری کنه. صحبت بنده از نوع دیگریه، ولی این مناسبت رو و این روز رو فرصت دونستم که مطالبی رو خدمت سروران عرض کنم و امیدوارم که دوستانی که حاضرن و یا از طرق آنلاین در حال دریافت این صوت این برنامه هستن و یا از طریق این بزرگواران دوستانی که غایبن و بعدن این صوت رو و یا این پیام رو به گوششون خواهد رسید، عرض کنم و این مطلب رو به نوعی هم به گونه نو و هم به گونه از جهت یادآوری تکرار کنم. به لطف خدا کانون زبان قرآن توفیق این رو داشته که پیش قدم باشه و در حوزه حمایت و تأمین مالی برنامه‌های قرآنی در حوزه امور قرآنی، امور فرهنگی و آموزشی و پژوهشی در نشر و ترویج قرآن و معارف قرآنی صندوقی رو پایه‌گذاری کنه و تأسیس کنه که در بیان ضرورت تأسیس و راه اندازی چنین نهادی به نظر میرسه صحبت ها بسیار گفته شده و همه سروران واقف هستن. صندوق تعاون کرامت رضوی که دوستان آشنا شدن که از یکم ربیع المولود امسال، یعنی حدود اواخر مهر ماه که دو ماهی ازش میگذره، رسما افتتاح این صندوق اعلام شد و به لطف خدا با آورده 100 میلیون تومانی مؤسسان فعالیت خودش رو شروع کرد. لازم دونستیم از جانب مدیریت صندوق که کانون زبان قرآن خودش رو پیش از همه و بیش از همه مسئول میدونه در ارتباط با مدیریت و پیشبرد این صندوقی که متعلق به همه امور و فعالیت‌های قرآنیه، نه اونهاییش که لزوماً در کانون زبان قرآن در حال برگزاریه. این صندوق به نوعی پایه‌گذاری فرهنگ سازی این حوزه است. لازم دونستیم که توی یکی از این فرصت‌ها که امروز اولین فرصت بود و دست داد، کوتاه و به اختصار اون فرایندی که افراد میتونن مشارکت داشته باشن رو خدمت دوستان معرفی کنیم. به نظرمون رسید شاید این دو ماهی که گذشت یکی از دلایلی که کمتر این مشارکت رو شاهد بودیم این بوده باشه که یه ابهامی در ارتباط با این روال و روند این سرمایه گذاری مشارکت در صندوق وجود داشته باشه. بنده خواستم به نیابت و نمایندگی از افرادی که مسئولن تو این صندوق این مراحل رو خدمت سروران معرفی کنم. این مراحل که البته به صورت یک فرم هم طراحی شده، فرم درخواست مشارکت صندوق سرمایه گذاری کرامت رضوی، مراحل هم درش مشخص شده. این فرمه به نوعی اولین قدمه. افراد میتونن برای درخواست مشارکت خودشون به یکی از کسانی که مسئولن در ارتباط با این صندوق مراجعه کنن و این فرم رو دریافت کنن، مشخصاتشون رو ثبت کنن، نوع سرمایه گذاریشون و میزان سرمایه گذاریشون رو تو این فرم مشخص کنن و مدارک لازم رو به همراه این فرم که شناسنامه و کارت ملی اصل و کپیش برای ارائه این درخواست به مدیر ثبت صندوق ارائه کنن. مدیر ثبت هم مدارک رو و مشخصات رو بررسی میکنه و بعد از تایید شماره حساب میده و بعد واریز انجام میشه و رسید دریافت میشه و کنترل رسید و صدور گواهی سرمایه گذاری یا مشارکت در صندوق اتفاق میفته و سرمایه گذاری و مشارکت در این صندوق آغاز میشه و بعد صندوق فعالیت میکنه و اواید و یا در نوع مشارکت های غیر قابل ابطال اواید و اصل اون سرمایه گذاری صرف امور قرآنی میشه یه توضیح مختصرم عرض کنم راجع به نوع سرمایه گذاری که دو نوع مطابق اساسنامه دیده شده، قابل ابطال و غیر قابل ابطال. قابل ابطال نوع سرمایه گذاریایی که افراد هر وقت که بخوان با اعلام قبلی قبل از یه چند روزی، حالا تو اساسنامش مشخصه حتی اکثر یک هفته، میتونن اون سرمایه گذاری که انجام دادن رو بگیرن و در مدتی که این سرمایهشون در اختیار صندوق قرار گرفته فقط اوایدشه که صرف این امور میشه. و در نوع غیر قابل ابطال در واقع این اصل و اوایدش رو هر دو رو در اختیار این نوع فعالیت ها قرار دادن. در ارتباط با میزان سرمایه گذاری هم مثل همه مجموعه های سرمایه گذاری، اون واحد های سرمایه گذاری یه عدد مشخصی داره که مطابق اساسنامه و تصویب هیئت مؤسسان 1,000,000 تومان اون مبلغ یک واحد سرمایه گذاریه و از 1,000,000 تومان یعنی یک واحد افراد میتونن مشارکت کنن تا هر چند واحدی که مایل باشن و براشون مقدور باشه. انشاءالله شاهد این باشیم که این مشارکت و تعاون که توی عنوان این صندوق هم قرار گرفته و به قول اون امیدنامش یه کنار اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری سند دیگه ای دارن که اسمش امیدنامه است. امیدوارن که این اتفاقا بیفته و امیدواریم که این اتفاقا بیفته و این تعاون بزرگواران و کسانی که علاقمندن نشر و ترویج قرآن و معارف قرآنی و امور قرآنی توسعه پیدا کنه، به یاری اونها این اتفاق بیفته. کانون زبان قرآن هم خودش رو مسئول میدونه که این مسیر مدیریت این اواید رو مطابق ضوابطی که داره، و خیلی از دوستان آشنا هستن که کانون زبان قرآن چگونه عمل میکنه، اون اواید حاصل رو در مصارف صحیح خودش تخصیص بده. خیلی سپاسگزارم از سروران. بنده آقای مهندس حامدی و آقای مهندس سعیدی اجالتاً در دسترس دوستان هستیم به هر طریقی، حضوری یا غیر حضوری، که اون مراحل رو توضیح بیشترش رو و یا انجام اون کار رو کنار دوستان باشیم و کمکشون کنیم که این سرمایه گذاری و توسعه صندوق به خوبی اتفاق بیفته. خیلی ممنون از توجه سروران. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزاری از دوستان که زحمت میکشن و این کانون را گرم نگه میدارن به انواع اقسام زحمت هایی که میکشن. سلسله سمینارهای عاشوراشناسی در واقع به دنبال این هست که واقعه عاشورا را در جهان اسلام از این جهت که چه چیزهایی در به وجود اومدن این واقعه مؤثر بودن بررسی بکنه، از جنبه های مختلف به این مسئله بپردازه. خدا را شکر که به 20th جلسه رسید و ادامه پیدا میکنه انشالله. از منظرهایی که میشه به این واقعه نگاه کرد و این واقعه را به وجود آورد، بحث استکبار و در کنار اون استضعافه. یعنی استکباری که یک عده از افراد توی جامعه داشتن و در کنار اون استضعاف و در واقع پشت سر اون مستکبرین راه رفتن، این مسئله رو به وجود آورد. کاری که من انجام دادم کلمه استکبار و استضعاف را توی قرآن یه تحقیق موضوعی انجام دادم. در قدم اول تو تحقیق موضوعی اینطوریه که ما با کلیدواژه‌ای که داریم در قرآن تمام آیاتی که در این ارتباط وجود داره را پیدا می‌کنیم و سیاق‌ها را هم در میاریم و می‌خوایم ببینیم که در مورد استکبار و استضعاف توی قرآن چه مطالبی اومده، در معنای استکبار و استضعاف، در مصادیقش، در ویژگی‌های افرادی که مستکبرند و مستضعفند. از این تیپ در واقع سوالات ما را جواب خواهد داد این تحقیق موضوعی. در 55 تا آیه کلمه استکبار و استضعاف به کار رفته و مجموعاً 555 آیه اگه با سیاق‌ها در نظر بگیریم، ما اگه بخوایم در مورد استکبار و استضعاف صحبت بکنیم باید حداقل به این 555 تا آیه مروری داشته باشیم، بعد بگیم که در واقع نظر قرآن البته با مراجعه به احادیث موجود و تفاسیری که وجود داره، بعد نظرمونو استنباطمونو از نظر قرآن بگیم. خب من انتخاب میکنم چند تا از این ردیف ها را دقایقی در خدمتتون باشم. اولین ردیفی که توی قرآن یا اولین آیه‌ای که توی قرآن ما از ترتیب آخر به اول باش مواجه هستیم آیه 23 سوره مدثره که می‌فرماید ثم ادبر و استکبر، سپس ادبر یعنی اعرض، اعراض کرد، برگشت، ادبار، بعد از ادبار، بعد از اعراض استکبار صورت گرفت، یا با هم هستند، یعنی مثلا میشه گفت که استکبار افراد همراه با ادبار و یا اعراض از قرآن است. من این چند تا آیه از سوره مدثر رو یه مروری بکنم تا بیاییم برسیم به اون آیه‌ای که ثم ادبر و استکبر هست. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاحجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تا اینجا تقریبا این هفت آیه اون آیه کلیدی مد نظر که میتونه به تحقیق ما کمک بکنه، تحقیق موضوع ما کمک بکنه، ولا تمنن تستکثر. ولا تمنن تستکثر رو یه توضیحی که توی المیزان در موردش داده شده اینه که ولا تمنن تستکثر الذی یعطی سیاق الآیات و یناسب المقام، این متن المیزان براتون میخونم، ان یکون المراد بالمن تکثیر الصنیعه به ذکرها للمنعم. یعنی ما بیاییم اون کسی که ما بهش نعمتی داریم، یه منعمون علیهی که هست، که به کسی که یه کمکی کردیم یک منت بذاریم سرش. که مثالم میزنه، میگه که مثل سوره بقره که میگه لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزا، صدقه های خودتون رو با منت گذاشتن یا اذیت کردن باطل نکنید. یا مثلا در سوره حجرات باز در مورد منت هست، ولا و یمنون علیک ان اسلمو، یعنی میگن که منت میذارن سر تو که اسلام آوردن. و مراد از استکثار هم علامه میفرماید که ما وقتی که یک کاری از من صادر شده اونو بیشتر ببینیم، یعنی به پیغمبر میفرماید که ولا تمنم تستکثر، منت نذار و استکثار انجام نده. ول معنا لا تمنن استمثال کل هذه الاوامر، یعنی این نهایتاً علامه میخواد معنا بکنین چند تا آیه را. میگه که خداوند برای چی به پیغمبرش میگه ولا تمنن تستکثر؟ چرا این حرفو میزنه؟ و لا تمنون یعنی این که این امتثالی که به اوامر ما داری و قیام کبل انذار و تکبیر ربک و تطهیر ثیابک و همه این کارهایی که شما انجام میدی، همه این حرفایی که ما میگیم که باشو انذار بکن، اینا را شما زیاد نبین، بلکه و این زیاد دیدن باعث بشه که تو معجب بشی، یعنی خود به اون خودپسندی برسی. همه اینها از ماست و همه این چیزایی که شما داری مالکش مایی، این بیان علامه هست، و هر چیزی را که شما قادر هستی از جهت اینه که ما تو را قادر کردیم. حالا ببخشید من دارم بیشتر این مورد رو توضیح میدم، میخوام بگم که این نحوه تربیت الهی است، این نحوه تربیت الهی است که پیامبرش رو میخواد تربیت بکنه، یه پیغمبری که منت نگذارد، استکثار نداشته باشه. اگر این کارو نمیکرد، حالا اگر رسیدیم این چند دقیقه، حالا اون افرادی که مستکبر بودن تو جامعه اون زمان در اون نیم قرن اول اسلام که مستکبر بودن، مثلا معاویه که دیگه حد اعلای استکبار رو داشت، و یا مثلا افرادی مثل عبیدالله ابن زیاد که این واقعه را از نزدیک، یعنی عامل این داستان بود، یعنی واقعه عاشورا را به وجود آورد، اینها همشون استکبار داشتن، از این تربیت الهی برخوردار نبودن در مقابلش، و یکی دیگه هم که استضعاف داشتن، حرفشو گوش کردن، دنبالشون راه افتادن و نهایت این داستان به وجود اومد. باز آیات ادامه پیدا میکنه تو همون سوره مدثر، فاذا نقر فی الناقور فذلک یوم اذن یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی و من خلقت وحیدا. این در مورد ولید ابن مغیره است، این چند تا آیه. ولید ابن مغیره فردی بوده که دارای ثروت فراوانی بوده، یکی از در واقع سران قریش بوده، و حتی سوره در واقع ماعون هم در واقع به نوعی میگن در مورد مغیره هست. ولید ابن مغیره، ببخشید من اشتباه گفتم، ولید ابن، نه دیگه، ولید ابن مغیره، اون خالد ابن ولیده که پسر این چه کارهایی انجام میده که بعدن به دنیا میاد، از همین ولید بالاخره یاد میگیره یه چه کارهایی انجام میده. این ولید ابن مغیره بوده که و از روی فکرم کار میکرده، اینجوری نبوده که بی فکر باشه، انه فکر و قدر. این آیات قرآن دیگه من دارم میخونم توی سوره مدثر، انه فکر و قدر، فکر کرد، از روی تفکر حرف زد. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، دو بار میگه، حساب شده حرف زد. یعنی جمله ای هست که میگه که این نه به شعر میمونه، در مورد قرآن میگه. یه اول که ازش میپرسن که شما نظرت چیه، میگه من بس برم گوش کنم به این سخنان، بعد بیام نظرمو بگم. بعد میره گوش میکنه، میاد یه جمله میگه که نه به شعر میمونه، ولی کار شعر رو انجام میده، نه سحره ولی کار سحر رو انجام میده. بعد گفتن عجب حرفی زد، همه مثلا تعجب میکنن، یعنی کسی بوده که از رو فکر حرف زد. ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. این آقا مستکبره، همین ولید ابن مغیره تو این جامعه مستکبره. مصداق کسی که استکبار ورزید ولید ابن مغیره بود. خب بریم جلوتر، آیات دیگر هم یه مروری بکنیم. استکبار، بعد میرسیم به سوره نوح. سوره نوح که اولا استکبار یک روش نداره، میتونه روش‌های مختلفی داشته باشه. اینجا به طور مثال میگه که اینها وقتی که حرف خدا را گوش میکردن، یعنی وقتی که حضرت نوح از اینها دعوت میکرد، خود حضرت نوح میفرماید که و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، آیه 7 سوره نوحه، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، دستاشون رو توی گوشاشون میذاشتن و سرشب و سیابه هم لباسهایشون رو به سرشون میکشیدن و سر رو و استکبر و استکبارا اصرارم میورزیدن. آدم مستکبر، من تعبیرم اینه که این استکبار، اولا آدمی که در واقع نرماله به اصطلاح امروزی مستکبر نمیشه، این استکبار توش تدریج وجود داره، یعنی به تدریج کشیده میشه به این راه. و به اضافه این که چون به تدریج کشیده شده، فکر میکنه که چقدر من تلاش کردم به اینجا رسیدم، حیفش میاد که اینی که این موقعیتی که الان وجود داره از دست بده و همین خاطر اصرار میورزه. و وسط رو وستک برو استکبارا. این مثلا مثالش من اینجا یادداشت کردم، به گزارش ابی مخنف که اولین در واقع گزارشگر کربلاست، واقعی کربلاست، میگه که اولا نویسندگان اون نامه‌ای که برای امام نامه نوشته بوده همشون انکار کردن و میگه که حتی شمر ابن ذوالجوشن که در روز عاشورا امام داشت بهشون خطبه میخوند، میخواست که اینا را در واقع توصیه بکنه و به راه راست هدایتشون بکنه، سخنان امامو قطع کرد، سخنان امامو قطع کرد. و نویسن میگن که تحلیلگران میگن که در واقع این کار شمر به خاطر این بود که از تحت تأثیر قرار گرفتن لشکریان جلوگیری بکنه. این همون کاری است که در مقابل در واقع حضرت نوح انجام میدادن، اینا انجام میدادن. امام داره خطبه میخونه ولی اینها در واقع دارن سر و صدا راه میندازن، انواع اقسام مثلا نمیخوان گوش کنن و قطع میکنن صداشو، حرفشو، سخنشو. یا مثلا یه خطبه دیگه ای از امام حسین علیه السلام نقل شده که به سپاه عمرصد در روز عاشورا گفت که شما سخن مرا گوش نمیدهید، چرا که شکمهایتان از مال حرام پر شده و بر دلهایتان مهر شقاوت زده شده است. و در مقابل این صحبتم سر اینه که وقتی که در واقع این سخنان و امام میگفت، از طرف دیگه عمرصد گفت که نذارید صحبت بکنه، ساکتش بکنید، مثلا یه شما صحبت بکنید، یه کاری بکنید. منظورم اینه، یعنی این استکبار، این عده استکبار مثل شمر ابن ذوالجوشن، یعنی این گفتی گوش نمی کنن. استکبار یعنی این کسی که گوش نمی کنه حرف حق را، سخن حق را. و بریم جلوتر تو ردیف سوم که میرسیم به سوره منافقون. اینا افرادی هستن که حتی اگر بهشون گفته بشه که بیایید رسول خدا به شما را نسبت به شما استغفار بکنه، از خدا بخواد که شما را ببخشه، باز اینا گوش نمی کنن. حتی و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، آیه 5 سوره منافقون، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لولوا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، برمیگردن گوش نمی کنن. وقتی که باز من اینجا یادداشت کردم که اون شبی که امام عمرصد و خواست و با هم نشستند، امام توصیه کرد بهش، گفت که مگه شما منو نمیشناسی؟ مگه نمیدونی من کی هستم؟ هر کسی هم نشناسه تو اون جامعه اون روزی، اگر اون عده‌ای که اومدن توی لشکر، خیلی ها ممکن بود مثلا امامو نمیشناختن و شاید عبید الله ابن زیاد اندازه عمرصد، شاید نه اندازه عمرصد امامو نمیشناخت، چون عبید الله اصلا یه فرد 30 خورده ای سال داشت مثلا، ولی عمرصد اندازه امام سن داشت، میشناخت امامو. گفت مگه شما منو نمیشناسی؟ گفت که این گروه رو رها کن بیا سمت ما. عمر صد گفت که از آن میترسم که خانه‌ام را خراب کنن. گفت من تو بهشت بهتر از اون خونه به شما میدم. از اون میترسم که گفت که اموالمو بگیرم. من گفت بهتر از اون را تضمین میکنم. هر چیزی که این امام گفت این یه جوابی داد، گوش نکرد. این نمونه و مصداق اینه که فرقی نمیکنه که به تعبیر من اگر نبوت یکیه، عاشورا هم یکی بیشتر نیست دیگه، واقعی عاشورا هم یکی بیشتر نیست. یعنی شما دیگه نمیتونید توی طول تاریخ دیگه نه عاشورایی خواهد اومد، اصلا دیگه پیدا نمیکنید. یعنی یک بار امام حسین میاد یه عمر صدی هست بهش این حرفا رو میزنه، این گوش نمیکنه سخن حرف حق رو گوش نمیکنه. حتی میگن که آخر سر یه تمسخرگونه صحبت کرد، چون امام ظاهرا بهش گفت که تو از گندم عراق یا ری، مثلا حالا دو تا روایت هست، گندم عراق یا ری نمیخوری. خب حالا گندم گیر نیاوردیم جوشو میخوری. آخر سر اینجوری صحبت میکنه. اینم که ردیف سوم، تا جایی که حالا امکان داره که من وقت رو میگیرم، بعد دیگه انشالله تو فرصت‌های بعدی هم یه فتح بابی میشه. بله، یه فتح بابی است تو این مورد که هر کسی بخواد دنبال این کلمات استکثار و استضعاف توی قرآن بره، خب یه فتح بابه صحبت‌های من. خب استکبار توی سوره احقاف، دو ردیف ما تو سوره احقاف، استکبار انسان را به کفر و فسوق میکشاند و از بین بردن طیبات و استمتاع به آن با استکبار و فسق اتفاق میافتاد. یعنی میافتد، یعنی کسی که مستکبره تو این دنیا، توی من آیه را میخونم براتون، آیه 20 سوره احقاف: و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض. یعنی عذابی که عذاب هون هست، عذاب خار کننده هست. شما تصور بکنید بعد از واقعه عاشورا چه بلایی سر کوفیان اومد. یعنی این عذاب الهونه دیگه، عذاب خار کننده بود که براشون به وجود اومد. و در واقع به غیر الحق اینا استکبار ورزیدن، تستکبرون فی الارض به غیر الحق و به ما کنتم تفسقون. یک ردیف دیگه هم من براتون عرض بکنم دیگه بحثو تمام بکنم. ببینید این بحث استضعاف هم یه اشاره‌ای من بکنم. ببینید توی سوره مؤمن، توی سوره مؤمن یه گفتگویی بین ضعفا و مستکبرین اتفاق می افتد و هر دوی اینها افرادی هستند که در واقع در آتشند. این مهمه. و از یتحاجون فی النار فیقول الضعفا للذین، آیه 47 سوره مؤمن: و از یتحاجون فی النار فیقول الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. ضعفا به مستکبرین میگن که ما به آتش افتادیم. شاید متوجه میشن که این مستکبرین بودن که اینا رو به آتش باعث شدن که اینا بیفتن تو آتش. بعد آیا شما میتونید کاری برای ما انجام بدید؟ تو اون دنیا هم باز دست از سر مستکبرین بر نمیدارن، فکر میکنم باید اونجا هم دست به دامن این آقایون بشن. خب وقال الذين استكبروا انا كل ان الله قد حكم بين العباد، گفتن که ما هر دو گروه اینجاییم. چه مستکبر چه مستضعف، البته وقتی که حرف اونها را گوش کردن، فرمان اونها را عملی کردن، اجرا کردن، در آتش خواهند بود. من تو همین سیاق یکی دو تا آیه را براتون بخونم، خیلی جالبه. و قال الذي آمن يا قوم اتبعون عهدكم سبيل الرشاد. چون این داستان مؤمن آل فرعون هست، ببینید این خیلی جالبه. این مؤمن آل فرعون میگه که به اون افرادی که از آل فرعون اذیت میکرده میگه و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات. چی شده شما را؟ ادعوکم الی النجات، من شما را به نجات دعوت میکنم، ولی تدعوننی الی النار، شما مرا به نار دعوت میکنید. ببینید اینا چه، شاید این سخنان خیلی آشناست به گوش ما. ببرید خودتون رو به اون وقایع روز عاشورا که اون صحبتایی که بین امام و مثلا این لشکر داره اتفاق میفته. ما و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، چی شده شما را که من شما را به نجات دعوت میکنم ولی شما مرا به آتش دعوت میکنید. تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم. شما منو دعوت میکنید که من شرک بورزم، من نسبت به خدا شرک بورزم، ولی من شما را به چی دعوت میکنم؟ و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. این واقعی که اتفاق افتاد در واقع این داستان بود، داستان استکبار و استضعاف، یعنی مستکبرین با کمک اون افرادی که از اینها تبعیت کردن، و اگر اون روز اون صحرای کربلا پر نمی شد از اون لشکر، شاید اون اتفاقات نمی افتاد. خب انشالله بمونه تو فرصتهای دیگه، اگر فرصتی شد یک سری مباحث دیگه هم تو این ارتباط هست که من در خدمتتون خواهم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
زینب خان وفا، زینب 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 چند حیا، زینب خان وفا، زینب 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 درداشینا، زینب گرگ بلا، زینب گرگ بلا، زینب گم گهرمانی، گم گهرمانی، زهران شانی،
داشنا زینب گرگ بلا، زینب گم گهرمانی، گم گهرمانی، زهرا
Zainab, 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 Zainab.
ایمان ای روح با ایمان جانم سنا قربا جانم سنا قربا زینب زینب زهایا چند زهایا زینب زینب حیا زینب خانه وفا خانه وفا زینب 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 درداشنا درداشنا زینب کرگه بلا زینب گمگه ای روح با ایمان ای روح با ایمان جان انسان زینب 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 سرگشته دوران آواره محبوب زنان قرآنینا قربان ادوا قربان زینب 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 حامی تش گوشنی چابیت حاموس حاموس شتلی زینب 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 چند حیا زینب کان وفا زینب 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 چنده حیا زینب 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 درداشنا درداشنا زینب گرگ بلا زینب گمگهرا آی فتوه قربان گمگهرا زهران شانی صحرای مسیح مزد گمنن گزلان زینب زینب کلاغ سنا یواش یواش زینب 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 قرداش باشونون قانی زلفین دهنا احسن آقای سلفی گره گز از دمزدی بی خانم زهرا مرحمت دلیه بیزش بی شی یخ بنویدش زینب 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 قرداش باشونون قانی زلفین دهنا زینب 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 پیمان حقا
مفخر قرآن اولان یاور زینب 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 حجب و ادب مظهر شان و شرف منبع زینب 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 دایم جزگان یاشلی باشندگرا مادر باشندگرا مادر زینب 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 زهرا شونایان گندان آماد بنا زینب 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 تدید رسا زینب تکبیه خدا زینب 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 مهراب ایبا دتا تفسیر دعا زینب 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 مشل در ازا زینب هر درد دوا زینب 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 پرونده خون نینن شاه شهدا زینب کلاغا زینب 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 محکم سزیس تنده مردان دوران زینب 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 کاخ و ستم ظلم کلاغا قول باغلی خان زینب کلاغا سلام قول باغلی خان زینب کلاغا زینب 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 چوک گمچی دیان باشین محمل دیاران زینب محمل دیاران زینب 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 چوک گمچی دیان باشین محمل دیاران زینب 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 یولارده پرستاری تزگون اشرا زینب 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 سر قافله نهزت از نهزت نگیمت زینب 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 اول دجران عزت آخر دتشان زلت زینب 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 آغلار جزگور بده قرداشلار نهزت حساسان وقت هایده قرآن سن الله سینار بگو لغت زینب 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 جان سینه ده سولردی وای بختی گرا نه بختی گرا اولدم نه نه